الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وتليم نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر نهاد جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق. أنزل المباركين يسعد عن معزل وحزار برعبادنا إن شاء الله إدامي آيات بينات سوري صادر وكأز روز نقصين ماه محرم الحرام واسحر المدين در این بیت محترم فیخان میگرد برن محضر و بارک عزیزان ادامه آیات این سوری شریف و تا پایان مطرح خواهی کرد. استحضار دارید و اشاره هرس میکنم که قبل از این فرازی که مطرح شد خداوند اشاره میفرمود به عباد صالح و بندگان خود برومردان الهی را نام بود. بیشگی های اینها بعد از ذکر شد برمون پایان هم به این هاست حاضر ذکر و این للمتقین و حسن ما آن که گفتیم اسباب تذکر است و بدانید به طور کلی متقین حسن ها دارند اینها بهترین بازگشتگاه ها دارند اینها بالاخره بهشتی معاد بودند در دنیا که امروز هم به سوی جنت می روند نبرودی جهنمی معاد بودند در دنیا در زندگیشون که به سوی جهنم می روند چنده گویا اینها در دنیا هم بوی جهنم می دادند و اون برو در دنیا می زوی بهشت می دادند نشتشون شاکلشون عمل کم به اینها کاملا در دنیا تعیین کننده یا آن نصیبی بود که به سوی اون گام می نهادند. البته در این جهت مثال دیگری را هم گفته بودیم که تکرار نمی کنم. به دنبال اون جنات عدن مفتح تنبه همون ابواب فرمود اینها سه حاجت اصلی را خداوند مطرح می کند براشون. به لحاظ اون که ذهن ما امروز چنین برداشت هایی دارد از خودمون و از زندگی و از نیازهامون که عمده نیازهای جسمی رو در سه قضیه خلاصه شده می بینیم نیاز مسکن را و نیاز خوراک را و نیاز زوجیت و جنسیت را خداوند سبحان نیز از همین باب و از همین دست که انسان ها متوجه بشن پاره ای از نعمه الهی را در آخرت این نعمت ها را نوعا در قرآن متذکر می شود. البته طبیعیست شکل این نعمت ها در قیامت چیزیست کیفیت اون چیزی و اون که ما انتظار از اون می کنیم مسئله دیگریست و نکته دیگر. ابتدا فرمود جنات عدن المفتح له الابواب خانه های بساطین است در گشوده آماده و مهیا اینها جنات است جنات عدن بساطین است که هرگز خزان ندارد هرگز کاسی ندارد هرگز در اینها نوستیده نمی شود اینها امکانات اون ندارد که در شأنش بگویند باغ نگو داغ رو چنیست در او گل گوشه ایوان خراب مندز کس را نه اینها این مسائل رو ندارند در اوج شادابی به همیشه بهار است جنات عدن ثابت بلایت غیر مفتحتن لهم الارضا دربها گشوده است و آماده است اینها نیاز نیست مانند دنیا پاره از آداب رو رعایت کنند کنایه از ورود آسان اینها به این مقامات همین به این جایگاه های رفیع است متکئین فیها اینها در این باقا و در این بهشت ها اتکاع دارند اشاره کردن در نامه فراز دیروز خدمت سروران عزیز که خود اتکا به معنای اون که انسان در یه جایی با آرامش چهار زانو بنشینه، خصوصا اگر مقام مقام بلندی باشه، علل ارائک متکئون، اون که عریقه باشد، یه جایی باشد که رفعت مقامی هم داشته باشد، اگر این کسی در یه مقام بلندتر و مرتفعتر چهار زانو بنشیند، این رمز آرامش و آسایش هست. اون کسی که این شوی نشسته هست، این مشکلی ندارد، خون سرد هست. عباس میرزا دارد می جنگد در جبهه نبرده با روس، جناب فضلی شاه نشسته هست روی تخت چهار زانو راحت، گاهی سر شمشیر رو یک کمی کشید بیرون، می گفت اگر بلیه شمشیر رو بکشم چه می شود؟ اطرافیان بادمجان صفت می گفتند آقا نکشید که عروس بیچاره می شود، نفس سلیم ندارد. اون که تکنیز از کاری به جایی ندارد، این حالت اتکاره که انسان نشسته به این شیوه و راحت آسوده است. حالا هر چی بگذرد اطراف در دنیا چنین حالتی وجود ندارد. در دنیا برای انسان حالت اتکا نیست. سنت نبوی آن رو که پیغمبر اقعا داشتن، یعنی که پیغمبر متکی نبودن، پیغمبر رسول مکرم اسلام هیچگاه آسود خاطر در دنیا نبودن. به تعبیر امیر المؤمنین آشنا بود، رسول خدا میدانست که دارون بالبلاءه معروفه، دارون بالبلاءه محفوفه و بالغدر معروفه. میدانست که سرایست که هیچ اعتماد به هیچ چیز اون نمیشود کرد، نه به ذر اون، نه به زور اون، نه به جمال اون، به هیچ چیزی این دنیا نمیشه اعتماد کرد و فکر کرد که تا شب برای تو پایداری بکنند و بمانند. کسی که چنین وضعیتی رو دارد کجا میتواند تکیه کند در این دنیا؟ کجا امن عیش هست؟ نمیتواند. تجهد زور رحمکم الله فقط نود یفیکم در رحیل، رحیل رو زدن کوس و برای همه زدن بانگ رو برای همه نواختن که بلایشیم پس بنابراین نمیشه اینجا اتکا کرد. گفتیم پیغمبر اقعا میکردن، اقعا روی دوزانو نشستن، فشار بدن و رو پنجه های پا رو انگشتان پا قرار دادن که آماده بلند شدن است. این کنایه از یک سمبل همه رابستگی به استقامه به دنیا است. به این کلمه متکین خداوند در اینجا میگه این نهایت آرامش و نهایت سرور و نهایت امنیت خاطر اهل بهشت رو میرساند. انسان درون بهترین مقامات باشد اما آرامش نداشته باشد چی میشه؟ انسان در کنج خرابه هم اگر با آرامش سرش بگذارد بخوابد اون لذت لازم رو میبرد. اینها در جنات هم متکئی در نهایت آرامش آسایش. حاجت دوم و خواسته دوم که عرض کردیم بحث بقاء شخص است که اگر نباشد انسان نمیماند، اون حاجت برخوردنی هاست. فیها یدعو فرمود متکئین فیها تمام، یدعون فیها به فاکهت کثیرت و شراب، اینها در اونجا طلب میکنن و براشون مهیا میشن از فاکهه کثیره و شراب. خداوند اشاره میکنن به اون نوشیدنی ها و خوردنی هایی که به هر حال نیاز اینها است و برای اینها آماده و مهیا است. منتها در مقامات دیگر هم اشاره داریم در قرآن اون خواسته های اصلی که بحثی نیست، اون مواد اصلی که اینها طلب میکنن که موجود است. یدعون اینها به فاکهت، خود کلمه فاکهه غذای جنبی است. خود کلمه فاکهه اصلا خود این ریشه فاکهه، فکهه به معنای چیزی که به انسان نشاط میدهد. میوه را که فاکهه میگویند چون جنبه به اصطلاح نشاط و سرور برای انسان دارد، این جنبه این چنین غذای اصلی نیست، غذای کمکی است، یه چنین حالتی رو دارد برای انسان. و مطلب فکاهی را هم که فکاهی میگویند از همین ماده میاد چون موجب انبساط به خاطر میشود برای آدم. فرمود به فاکه هستن کثیره، اونجا مشکل نیست دیگه، نه بحث قیمتش هست، نه بحث این که مفتوع است یا ممنوع است یا ضرر دارد یا زیان دارد یا هست یا نیست، نه دیگه، نه مشکل کمبود است، نه منع مصرف است. به فاکه هستن کثیره و شراب، خب طبیعی سر خوردنی به دنبال اون نوشیدن می طلبد. اینها همه براشون اسباب عیش و تنعم مهیا و فراهم است. این دو. سوم، حاجت سومی که مطرح می شود حاجت به زوج و جفت خواهی، آن که انسان نیاز به همدم دارد، آن که انسان نیاز به مونس دارد. این حاجت و این حاجت سوم در بقاء انسان نقش نداره به اون معنا نقش کلیدی. یعنی اگر یک کسی ازدواج نکند چه میشه؟ ممکن است کسی مانند ابوالعلای معروف رو فرقش بنویسد هازا جناح و ابی علی و ما جنیت و علی آمد، این آثار جنایت پدر من بر من است و من به کسی جنایت نکردم، یعنی من تا آخر و محل عالم بدانید که پاک و پاکیزه رفتم به ازدواج نکردم. این ممکن است کسی چنین فکری هم در دنیا داشته باشد طوری نمیشه میمونن تا زندگی میکنن. غریزه به اصطلاح جفت خواهی در گروه ما، در گروه بقا اون نیستیم، اون در زلی حساب بقا ما نیست، اون معنا اون بقا نوع و نسل را تضمین میکنن. اگر نسل بشر بخواهد روی زمین بمانه باید این قضیه در جامعه باشه و الا نسل بشریت منقرض میشه و تعطیل میشه. اون دو غریزه اول خدمت به نوع به فرد میکرد، اما این سومی در خدمت نوع است و جنس است، جنس رو تضمین میکنه. اون ما در بهشت بحث جنس نیست، بحث دوام و بقای نوع نیست، اونجا که تبادل و تناسل نیست. آنچه اینجا مطرح میشود چه بحث در بعض از آیات تکمله به اون میخواهد و زیبایی اون مطرح میشه، اون بحث معانست هست، اون بحثی است که انسان ذاتاً چه در این دنیا چه در اون دنیا موجودی است، انس پذیر و انس خواه. خداوند سبحان ما رو به گونه‌ای قرار داده است که جانا بهش صحبت یاران همدم است. ما نیاز به همدمی داریم، نیاز به انس داریم. مفهوم واقعی زوجیت چنین معناست، چه در دنیا چه در آخرت، اون همدمی و انس. فرمود و عندهم قاصرات الطرف، این مسئله سوم رو مطرح میکنه. در نزد این بهشتیان ازواجی وجود دارند که اینها چنین صفاتی را دارند، قاصرات الطرف. کلمه قاصرات از ماده قصر میاد. قصر در لغت به معنای دو معنا داره، یکی به معنای حبس، یکی به معنای شکستن. حبس کردن به شکستن، مقصر همون محبس است، همون زندان است. مثلا کلمه طرف هم که به معنای نظر و نگاه است، نگاه است. قاصرات و طرف چندین مرتبه در قرآن به عنوان صفات ازواج بهشتی مطرح شده است. حالا این معنای اون چیست؟ یه توجیه ظاهری دارد، یه توجیه باطنی دارد. توجیه ظاهری قضیه این است که قاصرات و طرف، این قصر قاصرات و طرفی که قرآن میگه، این حالت در دیگران ایجاد می شود نسبت به اینها. گاهی شما می خواهید نگاه کنید به یه نور زیادی، به خورشید می خواهید نگاه کنید، یک کمی که نگاه می کنید بعد می گید که نتوانستم نگاه کنم، چشمم رو خیره کرد. اینجا خورشید قصر و طرف می کند، نگاه شما رو می شکند، شما نمی توانید نگاه کنید، توان نگاه کندن ندارید. به یک چیزی نگاه می کنید بگید زیبایی اون چشم ما را خیره کرد، دیگه نمیتونم نگاه کنم، عجیب جمالی داره. یه معنای احتمالی قاصرات و طرف اینه، وقتی که پری وشی و پری روی در حدی است که بیندگان خیره می شدن و نمی توانند انگشت به دهان مانده متحیر دیگه نمی توانند نگاه کنند، اون کس رو و اون فرد رو به اصطلاح این صفت براش رو کار می برن که او قاصرات و طرف هست. خب این در بعض از دیگر موارد قرآن هم به همین معنا ممکن است وجود داشته باشند که خداوند برای ازواج بهشتی چنین زیبایی و جمالی رو، بهشت سرای زیبایی هاست، هر کسی که اون پا میگذارد باید در نهایت زیبایی و جمال باشد، اونجا باید نداشته باشد تکلیل میشود جمال رو، به خداوند چنین حسن و زیبایی و جمالی به او میدهد. حالا این جالبه در همینجا قبل از اینکه ادامه بحث فرض کنم، در قرآن کریم وقتی خداوند سبحان بحث اوصاف زنان بهشت رو بیان می‌فرماید که اینجا هم خواهم گفت، یا همسران بهشتی رو به طور کلی مطرح می‌کند، وقتی بحث نکاح و زوجیت اینا مطرح میشه با اهل تقوا و اهل ایمان، نوعاً دو صفت رو خداوند برای زنان بهشتی تأکید بر اون می‌کند. اینها حورن، حورن همین نهایت زیبا سپیدندا، اینها عینون، عین در صورت انسان اون عضوی که بیشترین اثر رو در زیبایی شناسی دارد چشم، یعنی واقعا یه چشم زیبا میتواند بعض از عیوب صورت رو هم بپوشاند، اما اگر لب چنان باشد، ابرو چنان باشد، گیس چنان باشد، چه تمام اینها، اما چشم وقتی چشم زیبایی در صورت نیست بقیه محاسن تحت شعاع چشم قرار میگیرند. اثر چشم در زیبایی شناسی شماره یک است. بذار ببینید، تنیشم به چشمان سیه کردی هزاران رخت در بینم، بیاد از چشم بیمارت هزاران درد در چینم. نوعا همیشه انگشت در چشم گذارده میکرد، ادبا و غیره همه روی عنوان به اصطلاح صحبت دارن در مفتر میگن حور و عینان، اینها در نهایت جمال و زیبایی. این یه صفت برای اینها مطرح میشود. یعنی ما وقتی اینو قبل از این عرض کنم، باز ما وقتی که به حال در دنیا نگاه میکنیم یه معیارهای سرانگشتی که حساب میکنن اهل دنیا، وقتی که میخواهند بدهند یا بگیرند، برمند یا بیایند، بر جمال انگشت میگذارند، بر قنا انگوش میگذارن، توانمندی رو ملاک میدونن برای خودشون. ادهی هم بر اخلاق، ادهی هم بر اخلاق و عفاف تأکید دارن. خداوند سبحان از این سه معیار اون وسطی رو که هرگز اعتناق به اون نکرده دو تا شو مطرح میکنن. حور و عینون از ممیزه ها و مشخصه های ازواج بهشتی زیبایی این هاست که قرآن تأیید میکند در انتخاب. اونگاه حورون بعد در موارد دیگر در چنده هم بیزون مکنون یا مقصورات هم تلخیان یا قاصرات و طرف به معنای دومی که عرض میکنم که افاف اینها رو مطرح میکنند. اینها زنابی هستند، اینها همسرانی هستند، چه زن اونها چه مرد اونها، چه در نهایت افاف و در نهایت پاکدامنی و پاکیزگی. این دو عامل رو معیار شناخت زنان بهشتی و همسران بهشتی مطرح میکنه قرآن. این دو عامل و جالب این که خب میبینید در فرمایشات و در راه نمایی های ذوات مقدس اهل بیت عصمت و طهارت محمد هنگام که سال می شود یا برها راه نمایی می فرمان در اینها به همین دو عنوان اشاره می شود. حالا خیر النساء و امتی افضل لهن اقل لهن محرن و اسبححن وجهن به جمال بها داده می شود. این طور نیست که بهای کل از آن جمال باشد، اما این طور نیست که در شهر بگن دا نه جمال، نه جمال شامل آنجا که رود عزت و حرمت بیند گردر آنند به قهرش پدر و مادر خویش. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منظرت از قبل تو میبینم بیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد هر کجا پایین هست دست ندارد دستیش. خود جمال بهایی دارد که خداوند سبحان هم مشاره. آنگاه سخن از افاف عمل و ادب میشود. اینها رو ملاک زوجیت میدانند معصومین علیهم السلام. اون مسئله سوم اصلا به هیچ وجه من الوجوه نه در قرآن نه در سنت جایی مطرح نیست مگر در بین مسلمانان، بلا در جای دیگه اون بحث مطرح نمیشه اون ملاک شما میار. اما معنای دوم که برای قاصرات و طرف وجود دارند و عنده هم قاصرات و طرف، کلمه قاصرات و طرف این معنا معناییست در ارتباط با این بحث افاق قرد کردن و چقدر زیباست این معنا و چقدر سازنده است. از واجب اشتی خصوصیتی که دارن اینها قاصرات معنای دوم قصره حبسه، چشم اینها و نگاه این همسران حبس است. اینها چشمشون در محدوده ازواج خودشونه، نگاه اینها در پی دیگران نیست و هرگز به دیگری نظر و طمع ندارن، به هیچ چیز اون نظر و طمع ندارن. این خصوصیت اینهاست، از بزرگترین عواملی که کانون خانواده را محکم و استوار میکنه، از بزرگترین مسائلی که زوجه این را به یکدیگر امیدوار و دلگرم و نسبت به هم وابسته می کند. این نکته ایست که قرآن می گوید اگر مرد بداند که همسر او نگاه در پس کسی ندارد، اگر مرد بداند که همسر او نه در بحث مسائل فقط جهات شهوانی یا این قضایی ها، نه بداند به طور کلی که این همسر همسر است که به هیچ چیز دیگر را بغضب ندارد، می داند در زندگی آنی که هست همین شوهر اوست. به هر حال اون بوت فعلی او همین شوهر اوست. اگر جمال از همین است، اگر قناع از همین است، اگر دارد این است، اگر ندارد این است، اون همسری که به همون موجودی شوهر خودش چشم دوخته باشد و هرگز در مقام قیاس با دیگران نباشد، نگوید که زید فلان است، امر فلان است، شما فلانید، این شه قاصرات و طرف. و اگر چنین روحیاتی در خانه و در زندگی باشد، اونجا همین بهشتی است که خدا دارد میگه در توسعه این همسر همون همسر بهشتی است. باید قدرش رو دانست. دو دستی هیچ فرقی نمی‌کنه چه نسبت به زنان چه نسبت به مردان. اگر مردی باشد که نگاه او در پس دیگران نیست و این رو احراز کنه همسر، همسر بداند که شوهرش نگاهی در پس دیگران ندارد، به هیچ چیز دیگران نمیاد. اگر فلانی رو من میگرفتم شش تایی که برای من جهاز میآورد، اگر من فلانی را میگرفتم شما عرض من کلید ماشین فلان میدادن، اگر من به فلان کس ازدواج میکردم الان وضع من چه بود. اینها پوبنده است، اینها امید در زندگی رو از بین میبرد، اینها دلگرمی رو که میبرد گاه منتهی به جنایت میشود، گاه منتهی به خیانت میشود. به اینها عوارض سنگین در پی دارد. اینه که قرآن میگه قاصرات و طرف خیلی مهم است. این ازواج ازواجی هستن که تمام وجودشون همون همسرشون. هنگامی که دل به این همسر دادن، زیبای دنیا الان براشون همین همسر که دیگه سید امان در که دیگران میشه بگاه اینا هر چه میبینن همین میبینن. به این معنا از مهمترین عوامل تحکیم کننده بناء انس و محبت همین نقطه است که قرآن میگوید. فرمود اینها در اونجا خاصنات و تر. صفت دیگه این که دارن اطراب، کلمه اطراب جمع ترد است. ترد در لغت یعنی معنای بدی و ابتدایی میشود. ترد به معنای همسن و سالی، اطراب به معنای همسن و سال. حالا این آیا مثلا چه مقدار؟ خب این نقطه ایست تا حدی قابل قبول است. به هر حال هنگامی که زوجین یه تقارب سنی داشته باشند، تصاوی چندان توصیه نشده است، مثلا نهی از اون نشده است، چون ما تفاضل معکوسش هم داریم در شهر مقدس. خب میبینیم بزرگانی که اینها همسرانشون سنهایی اینها خیلی بیشتر از خودشون بوده است. خود رسول خدا سنتش داریم بوده است. ظاهرا پیامبر از بین 13 همسری که داشتن و 9 همسری که فوت کردند، اکثریت اینها سنتی از پیامبر بیشتر بوده است. مثلا رسول خدا به این قانون عمل میکرد در زمان بر سنتی که پیغمبر رعایت میکرد و اثبات میکرد که مرافقه از چیز دیگری است در این باب. اما نوعا اون چه توصیه میشود یه اختلاف طبیعی توصیه میشود در باب ازدواج. به لحاظ اینکه اختلاف طبیعی بین رشد زن و مرد وجود دارد، اما گونه که 5 سالی به شما تفاوت بلوغی بین دختران و پسران دارید، این تفاوت بلوغی اگر در همین حد حال حدود این کمی کم تر کمی بیشتر اگر در این حد رعایت بشه اختلاف سنی بین زوجین، این محصره چون مطابقت با تکوین و طبیعت وجود شده. این یه بحثی است و یه چنین حالاتی وجود داره. خب ماورای این مقدار که عرض کردیم، یا به هر حال خود این تقارب سنی موجب ادراک متقابل می شود. وقتی اختلاف سن زیاده است، خب طبیعی است که چه کنم من عجمی و عربی، دیگه زبان تفاهم وجود ندارد، خواسته ها متفاوت است. یکی هنوز در فکر ایام جوانی است، بازی های جوانی است، دیگری در فکر اساس زدن است. لذا نمیشه مشکل میشود در زندگی و چه اشتراک کاسته میشود. از خود اطراب قرآن به عنوان صفت مطرح میکنه. پس نزدیک بودن سنی در این حال در قرآن به عنوان حسن مطرح میشه. اینها همسرانی هستند، اطراب اینها یه توازن سنی با هم دارند، اینها توازن سنی با هم دارند. در این حال می شود از این کلمه اطراب یه استفاده دیگری هم کرد و یه بهره دیگری نیز می تواند از کلمه اطراب برد که به هر حال به اون بعدش اشاره باشد. این اطراب یعنی همپا بودن، یعنی همپا بودن، یعنی با هم گام زدن، یعنی با هم گام زدن. این خیلی مهم است، مخصوصا در جامعه و در فرهنگ عرب. این رو توجه داشته باشید. خیلی از مفاهیمی که قرآن میگه بدون توجه به فرهنگ موجود جامعه نمیتواند باشه. وقتی که قرآن یه مطلبی رو میگه به فرهنگ موجود جامعه نظر دارد، نه اینکه برای اون فرهنگ گفته است، اما نظر به فرهنگ موجود جامعه دارد. به خداوند سبحان الله تعالی میگه در جامعه عربی که مردان خسبیدن و خفتن و زنان در صحنه در هوای اجتماعی، زنانی که امور فرسایشی جامعه رو انجام میدهند، و اینها زود از پا میافتادن همسرانش، اینها زنان زود از پا میافتادن، اما مردان اینها با اون نشاطی که دارن و اون خوشگذرانی که دارن اینها تو صحنه ماندن. بعد میدیدم کم میارن همسرانشون در پای اینها. کلمه اطراب ضد این رو میگه، همسرانی که کم نمیآورن، نه مردشون نه زنشون، اینها همپا همپا. شاید کلمه اطراب به نظر بعض از لغویون اصلا اون تراب میاد، تر و از تراب میاد، و برای ارتباطی با خاشبازی کردن با هم دارن. و اینده هم تاثرات و طرف اطراب، اینها اون همپایی و هم اون معانست رو با یکدیگر دارن. این سهاجت رو خداوند در اینجا مطرح کرد. البته عزیزان اهل تأمل و اهل شناخت در آیات قرآن هستید، این یه فاز از نعمتهایی که حق در اینجا به لحاظ حوائج ظاهری مطرح می کنند. و می دانید که نعمتهای بهش در 3 رتبه مطرح می شود. این رتبه اول است، رتبه بعد از اون، رتبه لذتهای معنوس روحی است. لا لغو فیها ولا تأثیم، اون فضایی که در آن نزشتیست، نگفتار زشتست، نشنیدن مطالب ناراست. اون لذتهای روحی ناب رو مطرح می کند خداوند در فاز بعدی نعمتهای بهشتی، و در اون مرحله آخر و رضوان من الله اکبر سلام و قولا من رب الرحیم، این چیز هاست. اونی که دیگه ما الان متوجه و درک متوجه نمیشیم و ادراک اون معنای شامل نداریم،
آنچه فلا تعلم نفسون، هیچ نفسی نمیداند که خداوند برای او چه مخفی کرده است. اونی که هنوز نمیدانیم، اگر میدانستیم که دیگه مخفی نبود. قرآن میگه مخفیه یه سری از نعمتهایی بهش، یعنی ما نمیدانیم و نمیفهمیم. تا به اون عالم پا نگذارد انسان، نه جهنم رو به معنای واقعی، نه بهش رو به معنای واقعی ادراک میکنه. هازا ما توعدون لیوم الحساب، اینها چیزهاییست که برای شما متقین، برای متقین خداوند وعده اون میدهد. لیوم الحساب، امروز روز عمل و قدم و فردای حساب، این وعده الهیست. ان هازا لرزقنا ما له من نفاد، این رزقیست که خدا براتون در نظر گرفته است اگر دوست میدارید. و این رزق الهی و این عطای الهی نکته عمده‌ای به دنبال اون وجود دارد که همیشه در قرآن این تذکر داده میشه. چون ما یکی از کمهایی که همیشه داریم، انسان به خودی خود در وجود خودش آینده نگره. این خدا در ذات ما قرار داده است. حیوانات شاید بعضیشون آینده نگر به شکل غریزی باشن، انسان به شکل عقلانی آینده نگر است. یعنی ما همیشه آینده، همیشه میگیم آه ما فکر پیریمون باید باشیم، آه ما فکر نمیدونم چی باید باشیم. نوعی در وجود ما هست که ما آینده نگری نسبت به خودمون داریم. فکر میکنیم که به هر حال چه میشود؟ یه تعمدی، یه نگرانی. وقتی که این نعمتی رو دست شما میدن، میگید خب حالا امروز این هست، فردا چی؟ یه حسابی میکنید تا صفرها رو میشمارید، میگید خب اینا چقدر جواب میده؟ اینها ممکنه یک سال جواب بده، بعدش چی؟ این حالت در ذهن انسان وجود دارد که همیشه آمار از انبار میگیریم، چقدر مانده، چقدر نمانده، چقدر از بین، چقدر مصرف شده، چقدر باقی مانده است، آمار سال رو بدید. همیشه این حالت در ما وجود دارد. فرمود ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد، حساب انبار نگیرید، اصلا سوال نکنید. اینجا بلا نیست که بگید چقدر مصرف شده، چقدر باقی مانده است. اینجا بحث پایان پذیری وجود ندارد. اینجا انبار خزائن رزق الهی نسبت شما در این عالم لا تنقص خزائنه، اینجا جایی است که پایانی ندارد. و خداوند عطایی که در اینجا میدهد، و لهم اجرون غیر ممنون، قطع نمیشود، بریده نمیشود. این رزق ثابت و رزق پایدار و رزقی است که همیشه جاودان به بدون خواستی باقی میماند. هازا ان هازا لرزقنا ما له من نفاد، هازا بهند للطاغین لشر معاد. خب این که برای متقین و حال هوای متقین بود که مطرح شد. نقطه مقابل متقین، متقین چی هستند در قرآن؟ گاه همونطور که در آیات قبلی این سوره اشاره کردم خدمت عزیزان، خداوند صفت فجور رو مقابل تقوا می آورد. ام نجعل المتقین کالفجار، آیا می توانیم ما متقین و فجار را با هم چی بدانیم؟ در اینجا خداوند طاغی را نقطه مقابل متقین مطرح می کند. فجار یعنی کسانی که هیچ نظم و قانونی ندارن، هی میدارن پرده ها را. فجار یعنی کسانی که هی میخوان به هم بزنن، انفجار هی میخوان اینا به هم بزنن، هیچ نظمی ندارن، هیچ انضباطی در وجود اینها و تعهد و پایبندی به هیچ چیز نیست. فاجر در قرآن اون کسی که نه حد خود دارد، نه حد خلق دارد، نه حد خدا میشناسد. انسان بی انضباط، آشوبگر، مشبش، مضطرب، یه انسانی که برحال هیچ نظم و نسقی در عمل کرده و فکر و وجود ندارد، قرآن این رو فاجر میگه. انسان اگر از تقوا برون بیاید به اینجا منتهی میشود. این رو میگه قرآن فاجر. راهی تاقیز، تاقی هم یعنی چی؟ اون کسی که از حد گذرده است، از مرز میگذرد. آنی که نه مرز برای خود دارد، نه مرز برای مردم میشناسد، نه مرز برای خدا قائل است. هیچ حدی قائل نیست. اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون رو قرآن تاقی میگوید. بلاوز اینکه حدود خدا و خلق را هرگز پاس نداشته است و نمیدارد، خودش را مطلق الانان میدارد. نقطه مقابل متقی اینها فرمود به ان للطاغین لشر معاد، اونها حسن و مراد داشتن، اینها شر و معاد دارن. حالا خداوند میخواد هرچه در توصیف اونها گفت، یک یک در مذمت مستقر اینها و جایگاه این جماعت دوم به این طاغین سخن بگوید. چه آیات سنگین است عزیز، چه آیات سنگین است. جهنم یسلونها فبئس المآب، جایی که اینجا به اون پا میگذارند جهنم است. اصلا خود واژه جهنم را تأمل فرمودید که این خود کلمه جهنم از الفاظی است در قرآن که به اصطلاح ادبی امروز دخیله، یعنی اینا از الفاظ عربی سره نیست. این شاید کلمه جهنم اصلا عربی نباشد به نظر بعض از لغویون. کلمه جهنم رو معرب چهنم و چهنام میدانند، کلمه جهنم را ویژگی جهنم رو این کلمه می رساند. جهنم یعنی محیطی و فضایی که بسیار زیب و زنگ است. جهنم یعنی فضایی که بسیار تاریک و ظلمانی است. جهنم یعنی فضایی که در آن نه نوری وجود دارد نه تنفس درستی وجود دارد، هیچ فضا مناسبی نیست که کسی در آن بماند. خود جهنم از ماده چهنام میرساند خصوصیت این مقام و مکان را. فرمود جهنم یسلونها، اینها میرن توی این محیط. بئس المآب، بد جاییست که اینها بخوان درش کار میکنند. این بد آرامگاهیست. کلمه مآب و مهد یعنی محل آرامش. چه آرامش میخواد برشون داشته باشند؟ آیا میشه در اینجا کسی آرامش داشته باشد؟ بئس المآب، بد قرارگاهیست که اینها با آنها میگذارند. حالا از اینجا خداوند یک توصیف حاضا، این که تا اینجا فلیزوغور همین منطقه ساخت بچشمی به اینها و بچشید چی؟ همین منطقه ساخت به اونها گفت یدعون فیها به فاکهت کثیرت و شراب، به اونها گفت جنات عدن مفتح لهم الابواب، به اینها گفت جهنم بئس المآب، به اینها گفت فلیزوغور همین منطقه ساخت. اینجا حمیم و بساق دارید، کلمه حمیم رو در مقامات دیگر متذکر شدید خدمت عزیزان. اصلا هر کجا این واژه رو دیدید، حر و میم مضاعف دیدید، به معنای شدت حرارت است، به معنای شدت حرارت است. به چشمه های آب گرم و معدنی پرخاصیت حمه میگویند، حمه که درش گرمی خاصی دارد. به اون آبی که شما گرم میکنید و با آن سرتنشویی میکنید، خودتون رو صفایی میدید، به اون آب حمام میگویند. که ما مکان اون رو حمام میگیم، اما کلمه حمام به معنی خود اون آب نه مکانش، به اون آب حمام میگن. حالا اگر این حرارت به اوج رسید، این 1500 درجه کلوین نبود، این بحثا نبود، اگر به اونجا رسید که سخن از محاسبه این حرارت نیست، بهش میگن حمیم. حمیم اون آب گداخته و افروخته ای که هیچ قابل تحمل نیست، ذره از کوره قدری. خب یه بخشی یکی از عزیزان از کوره زب یک کمی ریخته بود روی بدن. بله، لا اله الا الله. انسان وقتی که تأمل می کنن به این گزارشات قرآن، اگر یه مقداری بداند که و من اصدق من الله حدیث، هیچ کس صادق تر از خداوند سبحانه است. خداوند هر چه وعده بده عمل می کند. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلاف وعده ندارد. کافی است انسان رو مؤدب کند. این حمیم است که می چشانند به اینها، به چشانید به اینها. و بساق، حالا ببینید گاهی یه حرارت داغی و آب و مایع داغی رو شما دارید، اما خب مایع داغ خیلی داغ، اما وقتی نگاه میکنید عکس خودتون توش میبینید، یک صفایی دارد، یک شفافی دارد، یک قدید تسکین میده انسان رو. اما اگر یه مایع گداختهی باشد که در نهایت جنبیدگی و بدرنگی و عفونت و کثافت رنگی باشد، این چه حالتی دست میده؟ یه مایع گداخته یه داغ، ذوب کننده و آب کننده که به تعبیر قرآن یسر و بهی ما فی بطونه و الجلود، درون و برون را آب کند، اما را از بین ببرد. حالا بعد یه قصاق هم باشه، کلمه قصاق از ماده قصقه میاد، و من شر قاصد ازاله، شب را قصقه، ظلمت قصقه. این مایع گاهی داروهایی است، داروهایی خیلی تلخه شربت، اما خوب کار میکنن روش، دقیقا رنگ زیبایی میدن. وقتی بچه میخواد بدید به رنگ آلبالوی این شربت نگاه میکنند، بعد میکرد چه رنگ قشنگی دارد، تا میخورد دیگه میتونه کارش بکنند، دیگه باید تا میکنند. این رنگ موجب مسائل میشود. اما این حمیمون و قصاب، ماهیتش این، قالبش این. و آخر من شکله، کار به اینجا که تمام نمیشود. هنوز اول عشق است، استراب مکن، هنوز ادامه دارد ماجرا. و آخر من شکلی از واج، هنوز مثل این خدا فراوان به کام اینها میریزه. و در قرآن میبینیم که مطرح میکنه خداوند استان که اینها چی بهشون میدهد. به اینها میکنه زریع، لیس لهم طعامن الا من زریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع، یه چیزی است هیچ خاصیت غذایی ندارد جز خاصیت عقوبت، هیچ چیزی به در این طعام وجود ندارد. و دیدیم نیست، قرآن مطرح میکنه شعوبی را برای این که نعوذ بالله منها، نستجیر بالله. فرمود و آخرون شکله از واج، مشابه این و ماننده این برای اینها فراهم پیش میاد. خب حالا اینها با چی؟ اون گروه اول قاصرات و طرف در انتظارشون بودن، اطراف در انتظارشون بودن، اینها چی در انتظارشون هست؟ با که هستن حاجا حاضا فوجون مبتح من معکم، اون چه با شما سینهان حاضا فوجون مبتح من معکم، لا مرحبا بهم. اهل جهنم درون جهنم هم دارن گروه دیگر رو وارد می کنن. اون رهبران الهاد و کفر و تزویر و نیرنگ و دغلبازی تو جهنم وارد شون گردن، اونا اول رفتن تو جهنم چون امامن باید جلو برن، حالا پشت سرشون بقیه رو دارن میفرستن کی با کیه در جهنم. آزا فوج و مختهمون، فوج اون گروه سنگین اما مختهمون. اتفهام وقتی یه دریز فرض بفرمایید، خب حالا خطر پیش آمده، آتش سوزی شده در این سالون، یه در چند در چند رو در زانت جمعیت میخوام برم بیرون، چی میشه؟ همیشه توی صحنه ها دیدید چی شده است؟ تو فلان ورزشگاه حادثه پیش میاد، فلان جا از این در خروجی بعد ببینید خود اصل حادثه دو نفر کشته داده، اما 50 نفر زیر دست و پا تو این رفتن در بیرون از بین رفتن. این میشه اتهام. وقتی که انسان رو وارد میکنن به جایی که تله میزنه، اصلا به هم میریزن، اینو اون هول میدن، اون زمین میزنن، اون میخواهد سر بر بدن او بگذارد رد شد، اون میخواهد اینو لفت کند نردبان خودش قرار بدن، این میشه اختهام. هازا فوجون مبتهمون، اینها که میخواهد وارد جهنم بشن نسبت به ساکنان جهنم یک چنین حالتی را دارن، اصلا یک فشردگی، یک زیق، یک زنج، یک آزار، یک استراب معکوم. اینها با هم، این گروه رهبران زلالت به این پیروان زلالت، اینها با هم دیگه، اینها ازدواجشون اینه، مشاکلاتشون اینه، همدنیشون با اینهاست. تا که اونهایی که قبلا وارد جهنم شدن چشمشون بیفتد به گروه جدید که میخوان بیان، میگن لا مرحبا بكم، لا مرحبا بهم، اینا برای چی میان؟ دیدید در کلام عرب و در اصطلاحات عرب وقتی که میخواد ابراز خوش آمد بکنه به عرب، به دیگری چی میگه؟ اهلا و مرحبا، اهلا و مرحبا. خود کلمه مرحبا از ماده رحب میاد، مرحبا بک، مرحبا یعنی جای گسترده آماده است برای تو، خیلی خوش آمدی، تو موجب رفاه برای ما شدی، تو موجب دلخوشی برای ما شدی. خود کلمه مرحبا این من لا مرحبا نفیش میکنه، چی کجا میاد، چه خبره، ما اینجا زیادی هستیم، ما داریم اینجا در تنگی در فشردگی خود بارها میمیریم و جان میدهیم و زنده میشیم، شما دیگه به این محیط چیکار دارید میایید؟ لا مرحبا بهم، نمیاد دیگه، پاتون رو سر ما نذارید دیگه، لا مرحبا بهم. همون اول اعتراض خودشون رو با هم و نزاع و جدال خودشون رو اهل جهنم با هم شروع میکنن، هیچ راضی نیستن به هم جا بدن و بیان. انهم سال و نار، اما به این حرفاش نیست، اینا باید برن تو جهنم کنار اونها بنشینند، میرن مینشینند. هنگامی که اونها این جمله رو به اینها میگویند، این کسانی که فریب اونها رو خوردن و گروه دوم که در وارد جهنم میشن، میگن بدبختای بیچاره، شما ما رو به اینجا نشاندید، هنوز حرف هم دارید با ما؟ قالوا لا مرحبا، قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، خودتون لا مرحبا بكم، خودتون اینجا زیادی هستید، شما در اینجا به اصطلاح بر شما تنگ باد مکان، اینجا به نباید میآمدید. مثلا فرض فرمایید قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، لا اله الا شماها این بساط رو سر ما آوردید، شما ما رو به اینجا رساندید، فبئس القرار، این چه بد جایی است که برای ما مهیا کردید، ما را به اینجا کشاندید، ما گرفتیم بیرق شما را آمدیم و بیرق شما منتها الیه، اون معنای جهنم بود به این عقوبت و عذاب الهی. اینها شروع میکنن به گزارش قرآن با هم چی؟ به خصومت و جدل و نزاع. این وضع جهنم است. اهل بهش با هم شروع میکنن به صحبت و اصلاحات و طرف اطراف، اونها با هم همدمی دارن، معانسه دارن، اونها با هم معاشره دارن، اونها با هم اون فضای نورانی و فضای مبارک را دارن، اونها لا لغو فیها و لا تعذیب، کسی رو متهم نمی کنن، کسی به کسی ناسزا نمی گوین، کسی به دیگری لگد نمی زنن. اما اینجا در جهنم هم لگد میزنن، اما در جهنم هم رو متهم میکنن، اما در جهنم به یکدیگر ناسزا میگوین، به هم زشتی و درشتی میگوین. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدت عذابا ضعفا في النار، اینا رو میکنن به خدا در جهنم، میگوین خدایا، میگن خدایا هر چی موجب آمدن ما به جهنم شده است، ما یا اینها، هر چی موجب آمدن ما به جهنم شده است عذابش رو برابر کن. اونجا دیگه پرده ها برداشته شده، اونجا به گونه ایست که دیگه رسیدن به حقیقت اهل جهنم و اون حقیقت رو برای خودشون طلب میکنن. قالوا ربنا من قدم لنا هذا، هر کسی که برای ما مهیا کرده است این عذاب را، فزده عذابا ضعفا فی النار، خدا یادو چندان کن این عقوبت سنگین و این عذاب را برای او در جهنم. و قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اینها متکبران جهنم، پیشوایان زلالت جهنم، اینها میگویند که قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. یه گروهی بودن در دنیا شما اینا میگفتین نیسربا، یه گروهی بودن که در دنیا تا وقتی که به نوح رسیدیم گفتیم نوح چی هم اینا، ما نرا ما نمیبینیم تابعان ترا الا اراذلنا، اینا چی هم به تو ایمان آوردن، یه مش بیسروپایی مثل بلال و مثل نمیدونم ابوذر و مثل سلمان و اینا چی هم، یه سایب رومی آهنگر رومی اینا چی هم الا اراذلنا بادی الرأی. هم نگاه میکنی به اینا میبینی که سر و بدن اینا به چی میارزن، اینا چی هستن، اون جماعتی که ما در دنیا اینا رو بیسروپا میشماردیم، اون جماعتی که ما اینا رو در دنیا اشرار میدانستیم. ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار، اینا نمیبینیم اینا نیستن، اونا بلا نبود اینجا بیان، ما خیال میکردیم که اونها برحال میآیند، آیا اونها نمیآیند؟ عجیب عجیب، اینا چه گزارشاتی رو قرآن میداد عزیزان. یعنی ببینید این به اصطلاح ما دیالوگ تراژدی جهنمه، خداوند دارد اینطور باز کنه، اینها به این حال رسیدن، این مطالب این هست، این پایانیست که صادق مصدق دارد گزارش میده از خصوصیات قیامت آن هست، حافظتون رافعه، عده‌ای که بالا بودن در قیامت به پایین میرن تو اینجا، عده‌ای که پایین بودن در ذهن دنیا و در نزد ارباب دنیا به بالا میرن، اختلافشون با هم زیاد میشه. در سوره بارکه و صافات داریم گاهی به اهل بهشت این اجازه رو میدن، فطلع یکی از اینا سوال میکنن دیگه ما یک معلی داشتیم، کسی بود با ما همینجا مینشست تو همین خیابان کوسنگی با ما مینشست، مثال عرض میکنم این با ما مینشست، این خیلی تمترالی داشت، این ادعا خیلی داشت، این کجاست؟ نمیدینیم شاهی ما رو یک زمانی به چیزایی دعوت میکرد، به کارهایی دعوت میکرد، رو میگوین فطلع فرها فی سواء الجحیم، پرده برمیدارن میگن نگاش کن ببین کجاست، نگاه میکنن میبینن در قعر دوزخ الهی است، بعد شروع میکنن با هم صحبت کردن، همونجا تماس برقرار میشه، شروع میکنن با هم صحبت کردن، میگه بی انصاف نزدیک بود ما رو به اونجا ببری که تو میخواستی ما رو به اونجا ببری و اون جهنم فی سواء الجحیم ما رو هم که ببری، اون باز پاسخش میدهد، اون پاسخ گاهی این گفتگوها اونچنان در قرآن ظریف مطرح میشود که خیلی باش درش تأمل کرد و خیلی دوستا همیشه استفاده کرد از این مطالب و از این مکالمه ها و گفتگوها. ما چی شد؟ ما نمیدیم اون کسانی که ما اینها را اشرار میدانستیم، تفزناهم سخریا امزاغت انهم الابسان، اونهایی که ما در دنیا اینها را سخریه یا سخریه میگرفتیم، ما یه سخریه داریم و یه سخریه داریم، سخریه به معنای تسخیر است، به معنای اون کسی که بخواهد کسی دیگران را استبعاد کند کسی دیگران را زیر یوغ خویش بکشد. گاهی این کلمه استعمار از اصطلاحات و مصطلحات این صداهای عتیق، کلمه استعمار این خوب میدونید واژه خیلی جالبی است، خود واژه کلمه استعمار به معنای طلب عمران و آبادی است، اما مستعمل فیه این واژه غیر موضوع لها آن است، اصطلاح ادبی این کلمه خوب جالب استعمار کجا بود؟ به جای استعمار بود استعباد گفت، استعباد یعنی بگیریم کسی رو ذلیلش کنیم، بگیریم کسی رو عبدش کنیم، بگیریم کسی رو زیر فرمان خودمون بیاوریم، حتی در آداب رفاقت و دوستی و جناب که کلام قضیه که بماند هیچ کس حق ندارد، اما این گونه که وجود مقدس سید الموکلین به فرزند بزرگوار خویش میگوید فرزندم مجتبی الله تکن عبد غیرک فقط خلق چند آخر، تو حری و آزادی، هیچ کس حق ندارد در سرنوشت تو حکم براند به اون معنا که بخواهد تو را آزادی تو را سلب کند و تو را عبد خودش بکند، هیچ کس ندارد تو را استعباد کند، لا تکن عبد غیرک. حالا گذشته از این تو هم جهات به اصطلاح اخلاق و آداب محاوره و مجاوره این بحث رو بریم مثلا در جهات جزئی ترش، مثلا در باب آداب خدمت به اخوان، این حدیث رو گاه متذکر شدم، خیلی مهم است، واقعا ما غافلیم از این جهت، توجه نداریم که خدمت به اخوان دینی چه میکند برای انسان، بگاه خوب خیلی هم موتنی این نار نیستی چون عرضشش میداره اونجا هست کن، اما بداریم که من قضا لأخیه المؤمن حاجتا فی الدنیا قضا الله لهو هوا الى کسیره یوم القیامه، هر کسی که یه حاجت برادر مؤمنش رو در دنیا قضا میکند خدا صدها حاجت او را در قیامتی که دست از خودش و از هیچ کس کار بر نمی آید نوا میکند و قضا میکند. بفهمیم که پیغمبر میگه سر به تنیان شش مایی برو شاید بتونی یک حاجتمندی پیدا کنی کمکش کنی، تو برو پیدا کن، نه اون که بیاد سراغت بگه واسطایی میکنه، شرایط مساعد نیست، ببخشید ان شاء الله سال آینده خدمتتون هست، نه تو برو دنبالش پیداش کن. وقتی این منطق وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد بشنویم، ارزش قضیه برامون بیشتر میشه. اما در این حال در باب خدمت به اخوان این جمله رو توصیه کردن، عهد اخاج خدمت کن به برادران ایمان، اما فعن استخده نکن فلا. اگر دیدی نه این میخواد تو رو سخریه کنه، این برادر این داره به سوء استفاده میکنه در صفایی تو و ایمان تو، این داره تو رو الان استعباد میکنه، این خواهد از تو کار بکشه به حاکمیت و جوری که بر تو برانه هست. به این سخته میکرد فقط ببر رشته را هرگز چه این کمک ندید، چه این کاری را نکن. این خیلی مثلا جدیست، ازا حساسیت دارد شاره به این قضیه. یه معنای دوم سخریه هست، کلمه سخریه و سخریه شاید حالا به این معنای اول باشه، یه قدری داریم کس و زمش مثلا همچین، اگر دقت لغوی بخوام یه تخصص هم سخریه هم شاید سخریه به این معنا باشه که الان هم کردم، و سخریه به معنای استهزا و تمسخر و حیثیت و آبروی کسی رو هیچ انگاشتن. اینها کسانی بودن که در دنیا ما اینها رو به هیچ می انگاشتیم، اینها کسانی بودن که در دنیا ما اونها رو زیر چشمه های خودمون می گرفتیم، نمی بینیم اونها رو، نیستن اونها کجاند، امزاقت امهم الابصار نکنه، هستن ما اینها رو نمی بینیم، بهشون میگن نه خیال تو راحت باشد، اونها در جای دیگری هستن، اونها رسیدن به جایگاه خودشون و شما رسیدید به جایگاه خودتون، این موقعیت شماست، این موقعیت اونهاست. و قرآن میگه ان ذالک لحق، این مثالی میشه میگیم همه حقه. ببینید کلمه حق، گاهی کلمه حق گفته میشود و از آن معنای لغوی اراده میشود که در اینها بار مفهومی هم دارن. کلمه حق به معنای ثابت، به معنای امر ثابت بلای تغییری که بجاست، امر ثابت لا اشهد ان الموت حق، شهادت میدهم که مرگ یه امر ثابت پایدار و سنت الهی است و همیشه خواهد، اشهد ان الموت حق و صراط حق و المیزان حق و النشر حق و الحساب حق، اینها حق نمیشه، این هست در قرآن در سوره مبارکه قاف میخوانید و جاءت سکرة الموت بالحق، و جاءت سکرة الموت بالحق، مرگ می آید به حق می آید، مرگ حق، این که گفتم مرگ حق است، میراث حق است، این کلمه حق به معنای تثبیت، به معنای امر ثابت، امر قطعی، فرمود این نظام کل حق یه چیز ثابتیست، یعنی این حاکمیت همه شده است، هنوز ما زمان شده عرف میکردیم و الا برای خداوند سخن اینا محقق شده است، ما زمان اینها رو درست میکردیم، باید برسیم به اون زمان، و الا در علم الهی که زمان وجود ندارد. این نظام کل حق تخاص تقاسم و اهل النار، اینها مخاصمت ها و گفتگوها و اهل جهنم هست که خداوند سبحان بازگو میکند برای شما انسان ها که ببینید و بشنوید و معتبر شدید. قل انما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار، که ابتداء سخن است ان شاء الله. محضر مبارک عزیزان، ادامه مدارس سنت طالب رو فردا در این محفل محترم خدمتتون بازگو خواهیم کرد. سخن به پایان میرسد و خطاب به پیغمبر میشود. قل انما، پیغمبر حال شما به میدان بیا، بگو انما انا منذر، من تمام این مطالب رو گفتم، حالا بدانید اینا همه جنبه انذاری داشت، بدانید اینا جهات تربیتی در آن لحاظ بود، اگر ما صحبت از نار کردیم، اگر صحبت از جنت کردیم، برای این بود که شما با آینده چشمتون باز شود، ببینید که ما انذار میکنیم به بشارت، بهش میگوییم بشارت میدهیم، جهنم میگوییم انذار میکنیم. به ادامه مطالب که بازگو خواهد شد. خب ملاحظه میفرمایید خداوند دو گروه رو مطرح کرد، ادهی را فرمود اینها حسن معاب دارند، ادهی را فرمود اینها شر و معاب دارند، به همان معنای چند کردن، یعنی اینها بعضی هاشون عرض کردیم حسایی کنند دیروز گفتم خدمت دوستان، به بعضی ها میگم فرنگی معاب، در گذشته میگفتم به بعضی فرنگی معاب، در عبارات مرحوم اقبال دارد این رو به آیین استفرنگی رو به کار میبرد ایشان این معنا رو، اقبال لاحولی، جهنمی معاب، قرآن این تعبیر رو بکار میبرد، بهشتی معاب، اونی که میگفتن فرنگی معاب یعنی رفتارش و اطفارش میخواهد چنین نشان بدهد که مثلا
بهشتی مآب، قرآن میگه بعضی ها بهشتی مآب هم، بعضی ها جهنمی مآب هم، کجا همینجا؟ در همین دنیا، در همین دنیا انسان باید ببیند، در آن همینجاست که مشخص میشه کی بهشتی مآب است و دیگر. نمیشه انسان بهشتی مآب باشد و بهشتی نما نباشد. نمیشه انسان جهنمی نما باشد و جهنمی مآب نگردد. اینو نمیشه. این هازا لحق، این قانون حقی هست. خدا یا به عظمت کلامت به بایات نورانی قرآنت توفیق قدم زدن در وادی تقوا را به ما کرامت بفرما. ما را از هر طغیان و سرکشی و فجور به آبروی اولیاءت برحضر بدار. توفیق بهره برداری از این ایام را به ما روزی و قسمت بهما. صبح اول بعد از عزای وجود مقدس علی عبدالله الحسین است به استفاده قایم کرد از مصیبت جمله ی از خورم خدمت نامالله الله. برها سنتیش در بین ما مؤمنین، در بین مسلمانان، که وقتی میتی رو دفن میکنند روز بعد از دفن میان خطبه صبحگاه بعد از دفن میکنند. اما اگر امروز سری بخواهید به وادی و به بیابان کربلا پار بزارید، هنوز میبینید بدنها در روی خاک افتاده است. اجساد غرب خود هنوز بر روی ریگزار داغ کربلا وجود دارد. کسی دست به این بدنها نزده است. گویا اینها بدن مسلمی نیستند که مانند اقدام کوفیان به زیر خاک کربلا به تسلیم شدند. باقی ماندند روی زمین. لاالله الملکان چه خبر از خدا میداند؟ بارها گفته ایم اوج مصیبت ابی عبدالله حسین بعد از شهادت حسین ابن علی اونجاست که می نویسند مورخین، می نویسند صاحبان و ارباب مثل مسلبات حافیات قارت شده اند این زنان و دختران اهل بیت علیهم السلام. اینها حافیات با پای برهنه این سو اون سو می زنند و نیلون زدن زرون نیلون. این کوچکترها دست دامن بزرگترها می برنده دیگر هم به کجا برید به چه پناه ببرید. آتش در میان شعله دارد. اینها به بیابان سر می برند. این سو می روند کسی با شلاق مقابلشون می گیرد، اون طرف می روند کسی با نیزه مقابلشون می ایستد. اینها مندن چه بکنند؟ این روز اینهاست. شب و به حاشیه می گذارد. خدا می داند دیشب در بیابان چه خبر بوده است. اما نیمه های شب بود که دیدن از بیان قیام نیم سوخته یه صدای زمزمه ای بلند می شد. هنگامی که توجه کردن دیدن صدای مناجات شبانه دختر برا و یعنی که در میان خیمه ها به نیم سوخته صدق الله علیکم یا اهل بیت نبوت.